بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل اونجا که من میکردم زیمل رو گفتیم، تاریخ گرایی رو هم گفتیم، یه نکته کوچیک از زیمل موندش که اونو بگم و بعد وارد وبر بشیم. بله گفتم دیگه، زیمل و تاریخ گرایی رو گفتم. ببینید توی زیمل یه نکته که در واقع چون زیمل نخواد گفتم تا یکم بدونید، زیمل یه بحث داره تراژدی فرهنگ. تراژدی فرهنگش کاملا که شما بگید دعوای فضای بحث جامعه شناسی معرفته. تراژدی فرهنگش اینه که یه فرهنگ عینی مطرح میکنه، فرهنگ ذهنی. ببینید فرهنگ همون معرفتی است که ما داریم توی جامعه باز تولید میکنیم. بعد اون معرفتی که من باز تولید کردم، مادام که من باز تولید کردم، فرهنگ ذهنی منه. اما وقتی که من باز تولید میکنم میاد تو جامعه و شما همه دارن از این استفاده میکنن، این دیگه میشه فرهنگ عینی جامعه. مثال ساده بخوام بزنم، این برره یادتونه دیگه، این برره اصطلاحاتی رو تبدیل می‌کرد به فرهنگ عینی بدون اینکه دیگه حالا خودش باشه، اینها دیگه داره حیات خودش ادا پیدا می‌کنه. بعد نکته که حالا زیر تحت اون تراژدی فرهنگ میگه اینکه هرچی فرهنگ داره جلو میره، هم تولیدات فرهنگی داره زیاد میشه، اما با زیاد شدن تولید فرهنگی دائما بین شکاف فرهنگ ذهنی و عینی زیادتر میشه و برای همین این دوچار جامعه رو چالش میکنه. چون مرتب هی ما داریم تولید میکنیم، هر کسی یکی داره تولید میکنه، ولی اونی که تو کل جامعه هست خیلی خیلی بیشتر از اونی که تو تک تک افراده. که این مثلا تو بحث وبر به نظر میاد اون بحث قفس آهنش در واقع از این حرف رو داره میگیره که در واقع گویی اون فرهنگ عینیه که از ماها جدا شده، حالا خودش شده یه چیز خیلی عظیمی که حالا داره ماها رو محدود میکنه. که اون وقت میتونیم، من اونجایی نوشتم که میتونیم بگیم این در واقع تراژدی فرهنگ مشخصا بحث جامعه شناسی معرفته. یعنی در واقع ببینید معرفتی است که اجتماع این رو رقم زده و حالا این معرفت داره اجتماع رو رقم خاصی میزنه. که حالا این دیگه خارج از بحث، من یادداشت کردم که ببینید نکتهش این است که معرفت از حیطه فرد که خارج میشه هم اعتبار پیدا میکنه هم اعتبارش نابود میشه. این تراژدیش هم اینه دیگه. ببینید معرفت مادام که فردی محض باشه اعتبار معرفتی نداره، اعتبار معرفت در گروه بیدون ازانیته. اما همین که از فضای من در اومد که اعتبار پیدا میکنه، دیگه من بهش دسترسی ندارم، یه حالت از خوددیگانگی برای انسان میاره دیگه. اون چیزها میاد یه چیزی برای خودش و من اونو ندارم. یعنی همونجا که میخواد اعتبار پیدا کنه داره اعتبارش از دست میده، داره از خوددیگانه میشه. اهم یعنی در واقع اعتبار یه فضاش مقبولیت و یعنی اصلا قبول و جایگاه داشتنه. بعد حالا جایگاه پیدا می‌کنه که حالا من نمی‌فهمم این چیه. به این معنی اعتبارش هست، اعتبارش هست که من قبولش بکنم دیگه. ما بهش قبولش کردیم، اما همین قبول شدنش موجب میشه که دیگه نتونیم خودمون بفهمیم چی بود. که این توی فضای داشتم توی فضای نظام تعلیم بدم خیلی ثمرات داره. یعنی فرهنگ اولش توی فضای زیمل محصول کنش‌های متقابل ما بود، فرهنگ محصول روابط ما بود، حالا از روابط ما درآمد یه قلمبه شد که حالا خودونم نمی‌دونیم با این قلمبه چیکار کنیم. گفتم به نظر من کاملا ایده قفس آهنین وبر توی همین بحث کنش متقابل و این در واقع تراژدی فرهنگ زیمل نهفته است. یه نکته از زیمل مونده بودش که من جلسه قبل یادم رفته. اما بریم سراغ وبر. بله
وبر
وبر حضرت وبر. یه پرانتز خیلی کوچیک بگم، این وبر یه داداشی داره اسمش چی بود؟
اسخرش بود.
نه این یه داداشی داره، حالا جالب من اینجا چون خیلی قائل به نظریه توته هم به شدت و توته باور مطلب خیلی جا توته در کنه، گفتم نخوندم اون نظرش خوبه، ولی یه ذره چیز دیگه خونده بودم گفتم اصلا اینکه این وبر رو آوردن بالا به خاطر اینکه اون داداشش نگه بالا
چی؟
نمیتونی فکر کنم اشاره خیلی مختصری به اون داداشش میکنه.
سرمایه دارا جامعه
برای همون سرمایه دارا به جامعه علمی، یعنی که این تبانی کنه، این نظری تبانی توتهی من حالا الان پیدا نکنم اسمشو. آلفرد وبر اون آلفرد وبر ظاهرن اگه اشتباه نکنم
وبر دیدی وبر رو بگیم نه رو بگیم نه رو بگیم
عواقب پیدایش مدرنیته رو در چی میدونه؟ نه، از کجا شروع شد؟ از یه جریان مسیحی
کالوینیستا.
طبقه کالوینیستا در واقع مدرنیته رو میبره توی فضا پروتستانی. پروتستانی هم با روی کرده مسیحی. اون آلفرد وبر ریشه مدرنیته رو بره توی یهود و در واقع پروتستانتیسم هم تحلیلی میکنه که یهود این رو رقم زد و اونم خیلی آدم بزرگیه توی فضاهای همین خودش. تصور من که نظر تئوری تو داره خود یهودی ها بلکه لبنه این آوردن این ویبر رو خیلی پیدا دادن اون حذف بشه، اون حرفش
چیز نشه که لبنه چه بلای سرسی اومد.
حالا این تلقیه شخص خودم بود اصلا خوب آدم ایچه از بره تحقیق کنه دیم واقعا چی بیرون. خب
خودشون چه دیده شده شما؟
چی؟
خودشون مسیح
خب ببینید من ویبر رو این نمیدونم قبلا به شما گفتم یا نگفتم، اگه نگفتم فکر کنم وقتی که یکی میان یکی منتقد اونه دید خیلی آقا این در مقابل اون نظرش رو مطرح کرد، این رد بر اون بود. غالبا وقتی کسی مخالفه کسی با اون خیلی اشتراک داره تا با دیگران گفته دارم اینو تو زده دلم براتون، این خیلی به درد میخوره توی فهم تئوری ها. اصلا هر جا دعوا خیلی شدید بود بدونید اینا خیلی به هم نزدیکن. اگه اساس خیلی به هم نزدیک نباشن اینقدر دعواشون شدید نمیشه. اون وقت ما غالبا افرادی که خیلی با هم دعواشون شدیده رو دو تا قطب کاملا مقابل میبینیم، اما اگه خوب دقت کنید اینا یه عالمه اشتراک دارن که یه دعواشون میشه. بعد جالب اینه که هر چی اشتراک بیشتر باشه دعوا شدیدتر میشه. مثال خیلی خوبش اینه که ببینید الان تو ایران دعوای چپ و راست شدیدتره یا دعوای انقلابی و ضد انقلابی؟ دعوای انقلابی ضد انقلابی شدیدتره، دعوای شیعه و سنی؟ شیعه و سنی شدیدتر یا دعوای مسلمان و مسیحی، مسلمان و یهودی؟ ما چقدر ناراحت میشیم آقا جون شما وهابی چرا میرید با اسرائیل ائتلاف میکنید علیه ما که مسلمانیم؟ ولی این خیلی طبیعیه، یعنی الان دقت کنید مثلا شما میبینید که زمان توی همین جنگ های عثمانیه با صفویه، عثمانیه با برخی دول اروپایی اتحاد میکنن، صفویه رو با برخی دول اینور اتحاد پیدا میکنن که با هم دیگه بجنگن. این دو تا با غیر مسلمان ائتلاف میکنن که با هم دیگه مسلمان رو به هم بجنگن. این تو فضای تاریخ تاریخی خیلی به درد میخوره که هرچی افراد به هم نزدیک تر باشن دعواشون شدید تره و آدم عاقل کسیه که بفهمه که ما در حالی که نزدیکیم در مقابل شهید تره. برای همین اون حالا اینکه شد پرانتز باز کنم چون ما بحثا بگم، ولی بحثا خیلی فضای طلبی که چیز داره، بحث وحدت جبهه‌ای که بحث شیعه و سنی هم خیلی کاربرد داره. این شهید تری خیلی خوب گفته غالب افراد دچار نفهمی هم توی مسئله شی نسبت شیعه و سنی تو فضای طلبه‌ها که این نفهمی متأسفانه خیلی موج میزنه. ببینید ما یه وحدت جبهه‌ای داریم، یه وحدت عقیدتی داریم. وحدت عقیدتی یعنی آقا ما این عقیدمون مشترکیم. وحدت جبهه‌ای یعنی ما عقیدمون لزوما مشترک نیست اما فعلا جبهه‌مون مشترکه. شیعه و سنی در مقابل اسرائیل وحدت جبهه‌ای دارند. این که اینقدر امام و آقا اینو اصرار دارن رو وحدت شیعه و سنی منظورشون وحدت جبهه‌ایه نه وحدت عقیدتی. وگرنه در دل همین وحدت جبهه‌ای ما اختلاف عقیدتی داریم. تو اختلاف عقیدتی محکم وایسادیم. ببین الان از بحث وحدت شیعه و سنی یه عده برداشت این است که آقا جون اصلا محل‌های اختلاف رو بذارید کنار، اصلا نگید مثلا از زهرا چی شد، دیدید یا ندیدید فضاهای چی. یه عده از وحدت شیعه و سنی اینو برداشت می‌کنن خب اینا خلاف فضای شیعه است، اینا هم عصبانی میشن این مرتب اینو بیشتر دامنش میزنن. مسئله اصلی اینه، یعنی مثلا این تو خود آقا من یه بار با اینا فضاهای الان من عقلا اینا که دنبال وحدتن فهم وحدت جبهه‌ای ندارن، وحدتشون کاملا عقیدتیه، این نمیتونه اینطور تفکیک کنن. این کانال ها و گروه های سیاست ملایم حوزوی اون که خیلی رو وحدت اصرار داشت اون یکی رو سر به سرشون گذاشتیم ما که خب آقا چرا فاطمیه برگزار میکنه، خدا آقا تو مجلس خودش فاطمیه برگزار میکنه دیگه، یعنی این دو تا نباید با هم یک کاسه کرد. چرا؟ چون ما میگیم فعلا در مقابل این یک جبهه ما با هم اشتراکاتمون بیشتره، اما افراد متوجه نیستن ما که اشتراکمون بیشتره او بیشتر هویت من رو زیر سوال میبره. از این جهت است که دعوا شدیدتر میشه. این فهم این مهمه. ما ببینیم تو هویت ما رو تا کجا زیر ببینیم. مثلا ساده بزنم ناسبی بدتر یا مسیحی؟
ناسبی
قطعا ناسبیتر. حتی اگه پاقای ناسبی و مشرک بلنوز بگیم مشرک چون مشرک خیلی حتی میگیم جمعه ناسب به تو ناسبه این قصد این سراغ جاهل واسه نگه. چرا؟ چون میگیم اینی که اسمش گذاشته مسلمون خیلی خیلی بدتره تا اونی که مسلمون نیست و ائمه رو قبول نداره. تونستم منظور برسونم؟ اون اینجا برای این وحدت جبهه خودش یه پشتوانه عقیدتی داره. یعنی ما میگیم توی دعوای ما قبول، ما با اهل سنت توی قبول پیامبر اسلام مشترکیم، اما با اهل کتاب فقط تو قبول دین الهی مشترکیم. چون اشتراکاتمون بیشتره پس میتونیم با هم وحدت جبهه‌ای بکنیم. اما اگه کسی تو همین فضا اومدش یکی اصول عقیدتی ما رو به چالش کشید، این دیگه باش وحدت جبهه میگه بعد این کافر رو در کافرم بدتر میدونیم ناسبی. یعنی ما سنی با ناسبی خیلی توی لغت توی تلقی وحدت جبهه مهمه مرز گذاشتن بینش. حرف معلومه دیگه. خب حالا اینو ببینیم توی بحث اجتماعی. ببینید ثمره بحث چیه؟ ثمرهش این است که وقتی دیدید یکی با یکی خیلی درگیر شد، برید ببینید اینو بخونید اینو بیشتر میفهمید. نه اینکه اینو ردش کنید اینو بیشتر میفهمید. نکته بحث این بود. یعنی من الان میخوام بگم میگم که شما وبر رو میخوای بفهمی، ببین وبر با کیا خیلی درگیر شد. وبر با دیلتای، با مارکس و سومش کیه؟ با دورکیم. وبر با این صدا درگیره. میخوام بگم من اینا نیستم، اما وقتی که من اینا هستم یعنی تو اینا هستی. منظورم معلومه؟ یعنی تو اتفاقا این صدا با هم دیگه، این صدا با هم دیگه نیست، سه تا تو این صدا رو خواستی با هم جمعش کنی یه چیزی چهارم شده که آقای استیدنوی و دیگه هاشمی میشه دیگه فرهنگستان و اسلامی ایشون یه مقاله داره، مقالهش که من میخوندم تا قبل از این به انتها برسم گفتم که این یه آمیزه ایست از هگل، ملا صدرا سومش الان یادم کی بود چند سال پیش خونده بودم، اصلا داشتم میخوندم تو ذهنم این بود که این حرفا آمیزه ایست از هگل و ملا صدرا و سومی. بعد آخر مقالهش خودش که آقا من نه هگلی ام نه ملا صدرایی ام نه فلان، نه مثلا درست گفتم اینکه من نه اینم نه اینم نه اینم، یعنی من این سه تا با هم دیگه، یعنی این خالی نیستم، این خالی نیستم، این خالی هم نیستم. حالا این دست گفتم که خیلی وقتا شما متفکران رو در نسبت با هم بفهمید فهم این متفکر برای شما بهتر رو میفته، ولی که میگه این مخالف رو مثلا مانهای شاگرده چیده شلره حالا بعد میرسیم، اما چون شاگرد شلره خیلی باش اختلاف داره، ولی این خیلی اختلاف ها اینا رو توی یک فضای مشترک قرار میده. خب حالا ببر یه نسبت با این سه تا داره. من جلسه قبل دیلتای اجمالاً گفتم دیلتای خود دیلتای در واقع میخواد بینه خود دیلتای در میان بینه پوزیتیویست ها و هگل وایسه. گفتم جلسه قبل دیگه، یعنی هگل اصرار داره تاریخی دیدن به معنای انتزاعی، پوزیتیویست ها میگن که علم انسانی با علم طبیعی فرق نمی کنه. این میگه نه علم انسانی با علم طبیعی فهم میکنه، فرقش هم در تاریخه، اما تاریخ انتزاعی نیست، مثل پوزیتیویستا کاملا انضمامیه. یعنی اینجا به پوزیتیویستا نزدیک میشه، اینجا به هگل داره نزدیک میشه.
دیلتای هم
پوزیتیویستا و هگلیه. آره، یعنی در مقابل این تا چیز گرفته، یعنی از هگل به سمت پوزیتیویستا میره، از پوزیتیویستا به سمت هگل داره میاد. این دوتا داره با هم یه جور.
مثلا همین امروز داشتم کجا یه مقاله میخوندم، امروز بود یا دیروز داشتم میخونم، کلی شرح داده بود که
چیزه که دیلتای پوزیتیویسته. من گفتم آقا من اینو می‌خواسته بگم، ولی هیچ وقتی که بگید دیلتای، آقا دیلتای خودش مکرر تو پیشش با شدت با پوزیتیویست‌ها درگیره. بعد این نوشته هگل دیلتای پوزیتیویسته، گفتم به خیلی‌ها بدی می‌خندن اینو، یعنی چی دیلتای که پوزیتیویست نیست، دیلتای مخالف پوزیتیویسته. همین داره توجه کرد که نه دیلتای یه پاش تو پوزیتیویسته.
خب یه مقاله بخونید، شما چند مقاله بخونید؟
من
خودم رو نبرده خب ببینید دیلتای چه نکته مهمی رو آورد؟ دیلتای مسئله تفهم رو مهم کرد، یعنی که علوم انسانی و انسان قوامش به اون فهمه، قوامش به اون معنایی است که در او قرار شده. خب کجا دیلتای جایی رفتش که در واقع وبر باش دچار مشکل میشه؟ دیلتای در واقع رفت تو فضای نسبی‌گرایی، گفت اگر هر پدیده‌ای فهم اون پدیده است، معنای اون پدیده است و معناها تو بسترهای مختلفن و ما هم دائما در بسترهای مختلف داریم تفاهم انجام میدیم، پس من نمیتونم هیچ معنایی رو بفهمم مگر در بستر خودم.
شما در نظر خودتون برای همین هر پدیده‌ای فهم منفرد داره، بلکه این فهم منفردش هم توسط افراد متقابل میشه. یعنی یه مثلا یه بخوام همون مشکلی که وبر رفت سراغش، ما می‌خوام بدونیم آقا سرمایه‌داری توی مدرنیته چرا رخ داد، چگونه رخ داد
تو فضای دیجیتال. میگه اولا شما باید ببینید تو خود فضای مدرنیته،
بعد خود مدرنیته یه جوری نمی‌فهمن این پدیده رو، نمی‌دونم یه ایرانی که بخواد اونو بفهمه یه جوری نمی‌فهمه، چون در از خواست یا خودش واسه جدای وضعی نیست.
برای این فضا کاملا به سمت نسبی‌گرایی رفت، دیتن دفاع می‌کنن نسبی‌گرایی. میگه اصلا
چی؟
میگم
اتمیست
اتمیست هم نه، اتمیست هم یه ثبات داره، هر چیزی برای خودش یه هویت داره تو فضای اتمیست، نگاه اتمیستی مثلا مراد لایبنیتز اگه بخواد بگید
نه یعنی فردگرایی که همون فقط یه فرده که
آره به این معنی فردگرایی خیلی افراطی.
خب دیدگاه این فضا رو مارکس حرف اصلیش چی بود؟ مارکس اون تبیین اصلی که داشت میگفتش که مناسبات اقتصادی تعیین کننده تفکر است.
فکر رو مناسبات اقتصادی داره رقم میزنه.
دورکیم حرف اصلیش چی بود؟ دورکیم حرف اصلیش این بودش که جامعه یک نظام عینی است، یک واقعیت عینی داره، یک ساختار از ساختارا داره، این رو رقم میزنه. کاری که وبر کرد در قبال همه اینها یکی این بودش که خب جامعه چون نظام عینی است، اینجا دیگه دورکیم به یه پوزیتیو سیده دیگه، برای همین باید آن را تبیین کرد. تبیین مهمه، برای همین
دورکیم یه پوزیتیویسته، میخواد با شواهد و مشاهدات و اینها اثبات بکنه، رد بکنه، تبیین بکنه قانون علی در فضای اجتماعی.
خب وبر در واقع اصل حرفش جمع دیدهای دورکیم است تو فضای
ناظر به مارکس، یعنی عملش اینجوری بود.
از یه طرف میگه که علاوه بر فهم تبیین هم نیاز است. ببینید اونی که مشخصا دورکیم وبر متأثر دیدهایه، اصلا تو وقتی که داره گفتن این وبر ادامه دیدهایه، یعنی تو جریان تاریخ گرایی وبر تو جریان تاریخ گرایی قرار گرفت، اما خواست نسبی گرا نشه بلکه علم داشته باشه. شما تو دیدهای دیتایی نمیتونید علم جامعه شناسی داشته باشید، چون شما اینجا جامعه شناسی دارید، اون یکی جای دیگه جامعه شناسی که داره بسترها متقابل میشه، اما وبر داره علم درست میکنه. تو بعد درست کردن علمش میاد فقط آخرش. خب این تفاهمه، پس یعنی وبر تفاهم قطعی و ضروری میگیره، این تفاهمه تبیین هم میخواد. صرفاً تفهم خشک و خالی نمیتونه به ما علم بده، باید یک جور تبیینگری، یک جور بیان علی، یک جور توضیحگری داشته باشه. صرف بگم بفهمم مسئله حل نمیکنه.
خب در واقع نکته جالبی که به این تو جمع میکنه، میگه ما اساساً برای تبیین کنش انسانی است که نیازمند فهم هستیم. برای تبیین کنش انسانی که ما نیازمند فهم هستیم، یعنی من نمیخوام فقط بفهمم، من میخوام تبیین بکنم، اما اشتباه است که به سبک پوزیتیویستی تبیین رو بگم به نحو فیزیکی، به نحو قوانین اونجوری.
نه، تبیین اینجا در گروه فهمه. ببین حالا عادی شما میگم این اصطلاح در بیام، یعنی شما بخواید یه پدیده اشتباه انقلاب اسلامی رو بخواید ببینید چرا تو ایران انقلاب شد، باید بفهمی چه عناصری، چه دغدغه‌هایی، چه فضاهایی تو معرفت ایرانی رقم خورد، چه چیزهایی تو اینجا بود که این رخ داد. خیلی فرق، یعنی انقلاب این نیستش که مثلا شما بگید بودون آب در 100 درجه میجوشه، یه فرمول در بیارم دیگه انقلاب ها فرمولش معلوم بشه. انقلاب مثلا حتما اعتراض مردم این گرسنگی زیاد بشود انقلاب بشود، یک کاملا فرمولی. اینجوری نیست، شما دارید داخل پدیده ایران پدیده ایران رو بررسی بکنی، دغدغه‌های مردم، فضای مردم، بعد می‌بینی که آره اینجا پنج یعنی چند تا نظری هست، ولی بین این نظری میشه داوری کرد، میشه فهمید کدومش تبیین درست داره از واقع میکنه.
تبیین یعنی اون فهم علی واقع، اما فهم علی نه معنی دیگه پوزیتیویست میشه.
خب حالا مارکسش کجاست؟ این دوتا کار رو تو فضای مارکسی انجام داد. فضای مارکسی به چه معنا؟ به این معنا که عزیزت مخالف مارکس عزیزت کاملا چیز افکار
مقدم بر در واقع مناسبات اقتصادی هست.
یعنی مناسبات اقتصادی جامعه رو دارن رقم میزنید
نگاه ببر،
اما این مناسبات اقتصادی خودش بعد خلاف چیز که بگو چی؟ خود اقتصادی به خاطر افکاره. چرا؟ اینجا بیدید نیا کنید مارکس اینجا خیلی داره به دورکیم نزدیک میشه، اما شما مارکس رو بخواید به دیلتای نزدیک کنی فرض عوض میشه. چرا اقتصاد جامعه اینجوریه؟ چرا اینا اینجوری میفهمن؟ چرا اینا اینجوری فکر کنن؟ برای همه اون پروژه اصلیش که روی سرمایه داری چیه؟ پروتستان نیست و روی سرمایه داری میاد اون تفکر کالوینیستا دیگه نخونده دیگه. تفکر کالوینیستی رو اون باورهای کالوینیستی مناسبات اقتصادی خاص یا جنه رقم زد، این مناسبات اقتصادی مناسبات اجتماعی رقم زد، همین این رقم ادامه پیدا کرد تا جایی که کاملا دیگه مدرنیته رقم خورد، سرمایه داری حاصل شد از اون باورها سرمایه. ببینید شما با مارکس مقایسه کنید، مارکس میگه که چون ابزار تولید اینجوری شما تفکر سرمایه داری پیدا میکنید، این میگه نه چون شما باورهای مذهبی اونجوری داشتید کم کم سرمایه داری از دل شما در اومد. یعنی از این جهت شبیه مارکسه که مسئله اقتصاد خیلی مهم میگیره، تبیینش کاملا تو از اقتصاد برده، اما برعکس مارکس تفهمی داره میاد تو فضای اقتصاد، نه اینکه علمی پوزیتیویستی. برای خود مارکس زیاد تعبیر میکرد که کار من علمیه، علمی یعنی مفهوم پوزیتیویستی. خب اومد اثری هم که از زیمل در واقع گرفت این بود که در مقابل دورکیم دیگه در واقع رفت سراغ کنش، نه رفت سراغ ساختارها. نکته ای که گفتم جلسه رب اون شو که جلسه اول گفتم که این آلمانی و انگلیسی هم دیگر نمیخونند و پارسونز متفاوته، اون تفاوت اون نکته مهمی که میگن پارسونز تحریف کرد وبر رو این است که مسئله اصلی وبر مسئله عقلانیت هاشه. اون کاری که میگن که در واقع تحریف پارسونز بود، پارسونز به خاطر اون نظری سیستمی خودش مسئله مهمش کنش بود. پارسونز هم خوندید یا نخوندید؟ نخوندید. پارسونز یه نگاه سیستمی داره، کارکردگراست. تو فضای کارکردگرا معنا خیلی مهم نیست، رفتارها مهمه. برای همین از وبر کنشش رو خیلی پررنگ کرد که بتونه نظر خودش رو بگه، در حالی که مسئله اصلی وبر عقلانیت پشت کنشه. برای وبر رو یا شما با محوریت کنش شهرش میدید، اون کنش چهارگانه میگن خوندی دیگه، کنش منطق هدف اون چهارگانه، یا با عقلانیت شهر میدید که اصل وبر همون اصلا تفکر وبر اینه. میگن آقا چهار گونه عقلانیت داریم. عقلانیت چی بود اینا؟ چی؟ عملی، نظری، ذاتی و سوری. عقلانیت عملی کم عقلانیت هدف وسیله است که تو کنش معطوف به هدف غالبا با این عقلانیت ما مواجهیم. عقلانیت نظری اونجاست که داره سامانه های فکری ما رو رقم میزنه، شکل میده، فلسفه تفکرات عقلی ها. عقلانیت ذاتی اونجاست که در واقع دین داره کار میکنه، یعنی که کنش سنتی رقم میخوره، کنش های غیر کنش عقلانی معطوف به هدف رو بذاریم کنار، کنش ارزشی که معطوف به ارزش اون یکی یاد داره رقم میخوره. عقل سوری ببینید اینو من تو کشکل هم بازه دورکیم بگم بهتر فهم شه. دورکیم چه نکته مهمی رو تبیین کرد تو فضای در واقع جامعه؟ گفتش که گلسه قبیل رو گفتم هم. که گفتش یه فردگرایی، یعنی در واقع رویکرد علمی که بشه پوزیتیویستی، یه فردگرایی رو تقویت میکنه. این فردگرایی انسجام اجتماعی رو به هم میزنه. خب اون وقت بعد رفت سراغ سنت، دید تو سنت اون نگاه علمیه نگاه دینی بود، این دینه از نظر او با آداب و رسوم که ایجاد میکرد این انسجام اجتماعی رو مستقرش میکرد. بعد ما گفت حالا چیکار کنیم؟ اون گفت شما این دینه که مفته میارزه، یعنی اینا که خرافه است، وقتی خرافه شد فرق نمی‌کنه که خرافه این بذاری یا اونو بذاری، مهم این آداب و رسومیست که رقم خورد. برای همین گفت ما بیایم آداب و رسوم بیاریم، با آداب و رسوم انسجام اجتماعی رو برگردونیم. خب شبیه اینو شما توی عقلانیت سوری و ذاتی وبر دارید می‌بینید. ببین توی وبر میگه یه عقلانیت ذاتیه، یه دینیه که داره کنش سنتی رقم می‌زنه.
کنش معطوف به ارزش رقم میزنه. کنش های ما رو این دینه داره تعریف میکنه. حالا الان ما چند تا اون کنش رو اول یه بار دیگه بگم. ببینید کنش
بله اسپوزاری که برای عوام نیتا کردید اصلا خود
والا مال خود ببرین تا ما خوندیم
اینطوری نبود ارزش
نه اون کنش ها رو ببینید
کنش عقلانی معطوف به هدف کنش عقلانی معطوف به ارزش کنش سنتی و کنش عاطفی اینا رو خوندید شما درسته یه کنش یه عقلانیت پشت کنش ها اینا هم یک به یک تناظر ندارن دا. ببینید اینا رو خوندید دیگه اینش که حالا من خود الان فکر میکنم این دسته‌بندی چه
ضابطی داره آخه این چهار تا کجا دارن این چهار تا
یه تحلیل خودم دارم نیدم جایی گفته باشن ولی بعد دیدم که اگه شما دو تا مفهوم هدف و وسیله رو محور قرار بدی که در واقع درمانی اصلی چی عقلانیه مثلا کنش عقلانیه میتونی چهار تا معنی دار کنی اگر شما هم هدف عقلانی بود هم وسیله چه کنش عقلانی مطلوب بعد اگر وسیلت عقلانی بود هدفت غیر عقلانی بود اینجا کنشه عقلانی معطوف به ارزش چرا غیر عقلانیه یعنی هدفت معلوم چیه اما بخوای به اون هدف برسی این کارو باید طی کنی سنت بهت گفته که مثلا همین دقیقه میشه مقدمه واجب خودمون واجبش تعبدیه هم مقدمه‌شو عقل شما تشخیص میده که باید این مسیر رو طی کنی سنت بهت گفته که مثلا این کارو بکن اما شما خودت تشخیص بدی که چجوری میتونم اون کارو تو عالم محقق کنم معلومه این کنش معطوف به ارزش این بود دیگه یه ارزش هایی است که اون ارزش ها توجیه نداره برخلاف ارزش ها اینجا هدف تو اینجا توجیه داره شما میخوای منفعت بیشتر ببری اما اینجا ارزش بهت میگه که شما باید این کار رو انجام بدی این متعبد باشی یعنی فلان خصلت رو داشته باشی این خوب است این ارزشمند است بعد برای که باید ایثارگر باشی اما برای که ایثارگر باشی دلیل نداره ایثارگری خلاف منطقه تو منطقه مادی دیگه ایثارگری توجیه نداره من ایثار کنم این ارزش اما چجوری ایثار کنم مثلا الان برو عملیات انتحاری انجام بده الان برو فلان کارو بکن روش این که اونو حاصل بکنه وسیلش عقلانیه کنش سنتی جوریه که هدف و وسیله هر دو تاش غیر عقلانیه یعنی شما باید به اونجا برسی چجور رسیدنش هم رفتی به اونجا نداره تنها میشه عموم تعبدیات ما شما نماز واجبه به عنوان هدف وضوح هم براش واجبه اون به عنوان هدف چرا رفتی از بین این و اون شما میخوای نماز بخونی بعد وضوح هم بگیری شما کنش های سنتی نه دیگه یه کاری رو انجام بدی میخوای خدایان راضی بشن خب یه هدف نامعقول برای که خدایان راضی بشن بیا اینجا برقص این رقصای دور آتش برقص یک کار نامعقول برای یه هدف نامعقول معلومه دیگه خب با کنش عاطفی چیه؟ کنش عاطفی اونجاست که دیگه شما فضای هدف وسیله عبور نمی کنی شما مستقیم داری میری کار انجام میدی یعنی اون محرک عاطفی شما میبره بدون یعنی فرق تصور من اینا فرق مهم کنش عاطفی با کنش سنتی این است که تمام این کنش ها تو افق ذهن اومده پردازش رخ داده و عمل شده یه پردازش رو اونا غیر عقلی میدونن یه پردازش عقلی میدونن اما اینجا هم هدف وسیله است اما دیگه پردازش نیست دلت میخواد میری کاری انجام میدی صرف خاص محرکه دیگه اون غریزه است برای همین است که تو بحث های وبر کنش عاطفی بحث نمیشه خیلی اینا پیدای اجتماعی اینا محرک های فوریه تو انسان ما غالبا این یکی رو داریم این حالا بعدا اگه یادآوری کنید ببینید من سال قبل نگفتم ولی فکر کنم بعدا بگم بهتون که اصلا تئوری فطرت شیطانی چقدر اینو زیر و رو میکنه الان گفتم که بزنم بگم تو هیچ وقت این نگفتم چون دارم بحثی جای دیگه واسه کردم به نظرم چقدر با این مرتبط حالا این کلیت چه بگم اگه رسیمونم میگم بهتون خب این انواع کنش های ما یعنی رفتار های ما خاصا این کنش ها رو بردن کرد توی ببر با اونی که ببره کنشه ولی عقلانیت هم گفته اما ظاهرا خود حرف اصلی ببر عقلانیته میگه ما یه عقلانیت عملی داریم عقلانیت عملی اونجاست که دارید هدف وسیله تحلیل میکنید که اینا همشون به یه معنای تو عقلانیت عملی قرار میگیرن که مشخصیش ولی واضح ترینش همین کنش عقلانی معطوف به هدف یه عقلانیت نظری داریم اونجایی که شما میخوای بشناسید پدیده ای رو برای همین فلسفه شما محصول عقلانیت نظریه علوم محصول عقلانیت نظریه ما
میخوای بدونی آب در صدرت میجوشن، اون نظام باوری خودت رو حاکم میکنی. امالا تعلیلش اینجاش خیلی دوباره جا بشناسی معرفت میشه که گویی کانتی هم دیگه اینها. ببینید فرق نگاه کانتی با نگاه حالا مثلا فلسفه اسلامی اینا اینه که تو نگاه ما ذهن منعکس کننده واقع، توی نگاه کانتی ذهن یه چیزی میندازه رو واقع تا بتونه واقع رو چنگ بیاره، یعنی اون قالب پای خودش میندازه رو چیز. اینجا عمل نظری ادبیات امگر ببر داره اینجوریه، یعنی شما دارید با قالب پای خودت عالم رو به چنگ میندازی، یا یعنی عقلانیت شما نیست که عالم رو به چنگ بیندازی، یا یعنی عقلانیت شما نیست کار خاصی انجام بدید. این میشه عوضه عملی عقل نظری. عقل ذاتیش ناظر به این کنش های سنتیه، اون عقلانیتی که تو دوره مدرنیته است. ببین با حرف دورکی میخواستم مقایسش کنم، ببینید دین یه عقلانیت ذاتی میاره که این عقلانیت تو تمام مدیان مستقل میشه، همه یه کار خاصی انجام میدن، کاملا منظم انجام میدن، خوب انجام میدن. کسی مثال آورد، مثال خوبی دیگه که حالا نه واقعیه به عنوان حکایت ساختنش، به یه خارجی نشون داده یکی از غیر مسلمونی مثلا خیلی سال قبل عکس این مردم دوره کعبه رو بلکه پراکندن نشون داده بود، گفت فکر می‌کنی این مردم که از کل ملیت هستن چند دقیقه طول می‌کشه ما همه اینا رو به صف کنیم منظم، با اینکه زبان همدیگر هم بلد نیستن. گفتم مثلا حداقل 10 ساعت طول می‌کشه، اصلا اینا همدیگر هم نمی‌شناسن. گفته ظرف یه دقیقه اذان میدن همه منظم میشن. این عقلانیت ذاتیه به معنی وبریش، یعنی یه کاری میکنه که شما حتی بدونید که تحلیل داشته باشید، هدف وسیله اینا هیچ تحلیل داشته باشید، خودکار انسجام اجتماع در بعدید دورکی میشه. من دارم شهر میدم اما فقط اینا رو هم نزدیک کنم، داره عقل انسجام اجتماعی همبستگی مکانیکی رو شهر میده با عقلانیت ذاتی. حرف هم معلومه؟ در اونی که دورکی میگفت بهش همبستگی مکانیکی و داره شهر میده با عقلانیت ذاتی. اون وقت در قبالش چی عقلانیت سوری؟ عقلانیت سوری چیه؟ این است که ماها به خاطر این کانون را بیافته هی قانون قاعده درست کردیم، این قاعده ها شد یه چیزی برای خودش. گفتم این حالا با زیمل اینو بفهمید خیلی راحت میفهمید. فرهنگ ذهنی ما مرتب فرهنگ عینی تولید کرد، دیگه فرهنگ عینی از ما فاصله گرفت، خودش شد یه قانونی که حالا همه باید این قانون تبعیت کنیم. چرا باید تبعیت کنیم؟ دلیل نداره. ببین مثل اینجا که دلیل داره، اینجا دلیلش یه امر ماورایی بود، اینجا یعنی دوتاشون بی دلیلن. عقلانیت سوری که در واقع بوروکراسی رو رقم میزنه، قفس آهنین رو شکل میده، این است که قاعده هایی که این قاعده ها مستقر شده و اصلا عقلانیت یعنی این. توی فضای مدرن خیلی اینه دیگه، شب باید اینجوری این رفتار رو بکنید، باید ایران. بهترین مثال شوی عقلانیت سوری تو این آیه زنی تحلیل دیدی که قبلا مگه ممکن است آمریکا تخطی بکنه؟ به عقلانیت سوری دیگه، یعنی این قانون هست، مگه میشه کسی قانون عمل نکنه؟ اون کور این تحلیل رو یعنی واقعا عقلانیت سوری داره کار میکنه، یعنی کار دیگه داره رخ میده. این تو فضا عقلانیت سوری قوانین مقدسن، قوانین الهی ان. ببین مثل عقلانیت ذاتی دیگه، شما هیچ وقت نمیگی چرا نماز صبح دو رکعته، برای من نمیگی چرا این قانون بین من میشه به هم زد. تو نه منظور برسونم، این در واقع میگه تو دوره مدرن این عقلانیت سوری. ببینید ده جامعه شناسی معرفت ها کاملا، یعنی چی داره جامعه رو رقم میزنه، چی داره معرفت رو رقم میزنه. معرفت ها و تحلیل ما رو گفتم این حرف زیمل آدم درست بگیره کاملا دیگه حرف واضح میشه منظورش. حرف معلومه، خودم میفهمم چی دارم میگم، نه میدونم شما میفهمید نه.
اولی بعد چیه
تصویر این ذات شناسی تقریبا بچه تصویرش چی گفت، چرا این اسنشیال شاید ذات گرایی و اینا باشه، بچه تصویرش نمیدونم چه، ولی عقل ذاتی معلومه که
مثلا هم بستگی
ببینید همبستگی مکانیکی مال جوامع بدوی بود. جوامع بدوی چی را رو هم متصل نگه داشت؟ دین بود. دین و آداب و رسوم و یعنی یه باورهایی که این باورها خرافی بود، نامعقول بود از اینا، این باورها اینها رو هم متحد میکرد، عمل اینها رو رقم میزد. منتها به دورکیم ساختارگراست، ساختار یعنی جامعه گرا، نظام جامعه، نظام این قائله سری مسئله رو از باور میبره سراغ ساختار، آداب و رسوم‌های در ساختارهایی رقم میزنن. دورکی وبه از باور میبره سراغ عقلانیت، این آموزه‌های عقلانیتی رو رقم میزنه. عقلانیت اینها اینجوریه، دقیقا کجا اومده؟ عقلانیت همون کاری میکنه که ساختار داره توی وبر میکنه، توی دورکی میکنه. ببخشید
نه خوب گفتم، خودم میدونم خیلی خوب شد انا من کسی فرق نمیدونم، خودم میدونم دارم خوب بود.
خب اون وقت کار پروژه اصلی وبر یه نکته جالب هست دیگه، اصلا تحت تاثیر این پارسوز و این هست دیگه. الان وبر به عنوان یک جامعه شناس به تئوری اجتماعی میده شبنامه، در حالی مسئله وبر این بود نسبت، یعنی مسئله کاملا مدرنیته است. اینا خیلی مهمه تو فهم این جریان غربی. یه بار این است که میخوام مثلا چه دیگه، مثلا این تحلیل گفتم غلطی که از وبر توی فضای انگلوساکسون رایجه این است که گویی وبر، چون وبر میگه من به پوزیتیویست ها نزدیک میشم، خواهد دیتای فاصله بگیره، ولی کاملا دیگه پوزیتیویستش کردن. گویی وبر داره تبیین میکنه، علت میگه، بس شما توی جامعه میتونید اون اجرا کنید جامعه دیگه، در حالی که وبر مسئلهش اصلا این نیست. وبر کاملا فضای تفخمی توش حاکمه. یعنی چی؟ یعنی با یه پدیده خاصی مواجه است از مدرنیته که این پدیده منحصر به فرده، در عالم بی‌نظیره. برای همین اون تعیین مفصلی که وبر انجام داده بعد میاد تحقیق میکنه چرا این توی چین امکان چیز نداشت، چرا توی فلان تمدن امکان نداشت مدرنیته، و فقط توی چیز میگه، یعنی همون گونه که میاد ایجاباً حرف میزنه سلبیش هم حرف میزنه. یعنی این نیست که این پدیده رو ما یاد گرفتیم چجوری مدرنیته رخ میده. حالا بریم تو ایران از مفاهیم دینی، این کاری که فضای روشن بگم، از مفاهیم دینی استفاده کنیم که مردم بیافتن توی فضای تولید تا تولید اینجور بشه تا مدرنیته تو ایران رقم بخوره، که اینجوری نیست. اصلا دردش هست که اینجوری نیست، نمیشه. و مسئله که داره میپردازه داره بین دین به عنوان یک نظام معرفتی، معرفت هم دوباره بکنم با توی بحث همون دیگه، منظورم معرفت مدام با واقعیت نیست اصلا، یعنی اون سامانه ذهنی، بین دین به عنوان نظام معرفتی و اخلاق اقتصادی به عنوان مهمترین کنش اجتماعی انسان داره بین این دوتا رو بررسی میکنه. اینجا آموش از معرفت داره میکنه دیگه، چجوری این باورها، این نظام معرفتی داره رقم میزنه مهمترین کنش های ما، مهمترین کنش های اجتماعی ما، چجوری این دوتا به هم دیگه گره خوردن در هم تنیده است. خب ایشون یه تذکراتی داده، اینا رو من دیگه صرف نظر می‌کنم، چون لغات تو بحث خود سمنه خود شناخته به مهم بگیم بگیم به معتقد بود که این دوتا طرفینی دارن اثر میدارن، ولی کتاب اخلاق پروتوس تمیزه یه طرفه داره شهر میده. بعد ایشون توضیحاتی میده که کجا ببر بعد برگشت این وریش هم شهر داد که چجوری این توی اون نظام معرفتی اثر میذاره. اینا دیگه بحث خاص ببره. من به نظرم
خب کتاب خیلی چیز نوشته، خیلی فشرده میشه.
حالا زیر فشرده گفتم
من، یعنی هر خطش باید کلی داله داشته باشه بتونه اونو معنی
کنه. خب من قبل از سلام شلر برم مثلا یه مقدار این نکته های متعمیلی بگم،
حالا فیلد دار به ذهنم رسید
بعد این یکی بگی شدش که خدا برم برم ببینید بگیم من نگم
یه بار یه مسئله ببرم
ببینید مسئله ببر شبیه مسئله دورکیم، شبیه مسئله این هست، اینا با پدیده مواجه هم به تو مدرنیته، مدرنیته داره انسجام اجتماعی رو از هم میپاشه، فردگرایی رو داره تشدید میکنه، این فردگرایی تشدید شده انسجام اجتماعی باقی نمونه. پس ما چیکار کنیم انسجام اجتماعی رو نگه داریم؟ دورکیم این چیکار بکنیمش تلقیه دورکیمیه، تلقیه پوزیتیویستیه، علیت قانون فرمول رو بشناسیم عمل بکنیم. دورکیم تو این فضا میگه آقا جون دین با آداب و رسومش این کارو میکرد، ما هم آداب و رسوم بیاریم توی مدرنیته، ساختار تولید کنیم، نهاد تولید کنیم، سازمان تولید کنیم. این سازمان ها همش دارن آداب و رسوم میارن، برای این سازمان ها نگه میدارن. وبر توصیه‌ای نیست ادبیاتش، اما یه جوری به نظر من یه جوری داره شرح میده همون حرف دورکی با توی فضای تفهمی، توی فضای معانی میگه ببینید چجوری رخ داد، این که کم کم این کار را کردن، سازمان گذاشتن، اما سازمان سازمانش مهم نبود، سازمان اونی که مهم بود عقلانیت سوری بود توش. یعنی به جای عقلانیت ذاتی که یه ماورا یه مطالبی رو میداد، حالا عقلانیت سوری اومده جلو که خود قوانین داره به شما یک فرمول هایی رو میده. این قوانین داره مقدس میشه، این داره نظمش داره میاره، چیزی بیرون از این نیست. ببین شما توی دورکیم وجدان جمعی دارید، وجدان جمعی رفته، حالا مونده چیکار بکنید؟ میگه که نه قبلش وجدان جمعی داشتیم، نه حالا وجدان جمعی نیاز داریم. قبلش یه عقلانیتی، یک گونه باورهایی، یک گونه تفکراتی، تفکر نه معنی شناختا، یعنی ذهنیاتی تو ذهنها بود، اینها رو اینجوری رقم میزد، اون یه مزایا داشت، یه مضراتی. اون کنار رفته، مدل عقلانیت اومد، عقلانی شده انسان، رفتارش عقلانی شده، هدف وسیلهش معلومه. این که اومده جلو همه رو به هم زده، خود عقلانیت در واقع واقعی یه عقلانیت سوری داره ایجاد میکنه. حالا شاید بچه تصمیمش باشه این عقلانیت دیگه عقلانیت واقعی نیست، شکل داره میاره، صورت میذاره، محتوا میذاره، که این محتوا ها حالا داره روابط ما رو با هم کنترل میکنه. ببینید اون نکته، حالا من برم سراغ معلوم شدش حرف دیگه، حالا برم سراغ شهید تحریر. شهید تحریر این تحریر خیلی قشنگی داره سر بحث فطره. اینجا فقط این دو تماشی که سوهنم بود معلوم نیست، این سردش که خوبه
فاصلت بیاده ای
چیز؟
رنگش
از یاد میکنه از همه جلو رفتی؟
نه رنگش از یاد میکنه
رنگ سرد دارید میاد؟ از وقتی که این دیگه بعد از فده هشت داشت
که باز رنگ سرد بشه جلو میدی فاصله بوده
نه از بعد از فده هشت داشت که دیگه رنگ سرد میکنه
ناس خواهی سبزی بودیم
خب ها چند این دارم حتی که آرهنگ سبزی مرا خرد اینجا نکن ببینید آقای متحریه تحلیل قشنگی داره، اون تحلیلش هم تفکیک طبیعت غریزه فطرت. این تفکیک رو بازسازیش بخوایم بکنیم این تو کتاب فطرتش اینو گفته این تفکیک به این صورتش علامه نگیدم ولی با این صورت حرفای علامه شما میتونی جمع کنی بعد حرف علامه ببینید اصلا کلمه غریزه رو من توی علامه پررنگ ندیدم جایی که بپردازه به غریزه. غریزه از حرفای غربی اومده توی فرهنگ ما. اما آخر رفت ماجی گاویو ببینید این تفکیک به نظر من میاده، شواهدی هم دارم. اون کتاب فطرت رو با این دیدید من گفتم بخونید ببینید که واقعا این بوده. شاید تری داره یه نوع انسان شناسی اسلامی میده متفاوت با انسان شناسی فلسفی، ولو که کاملا تنه میزنه به انسان شناسی فلسفی خودم. اون چجوریه؟ شما تو فضای تفکر فلسفی ما میگن چی؟ میگید شما یه جسم نامیه حساس و متحرک بالاراده اون سبزه بهتر است
چشم شما رو
درمیم چشم رو درمیم فکر کنی سبتا بهتر و ناطق ما این میگیم دیگه توی فضای فلسفه اینجوری رو گفتید دیگه شاید تحریف به جای ناطق فطرت رو میذاره. من اینگه دارم میگم یعنی تعبیر دقیقا یعنی فصل انسان خودم گفتن نوت شاید تحریف کلمه فطرت آورده به جای حساس و متحرک به اراده کلمه غریزه رو گذاشته به جای اینش دیگه تو بحثه ایشون افهام داره افهامش هم حل نشده یعنی من چند جا نیاز کردم متقابل حرف زده آیا طبیعت جسم یا جسم نامیه خیلی جا جسم نامیه خیلی جا جسم هست اعتراض تو فضای هم کلید واژه ما هم اینه دیگه ما کلمه نداریم روی شما میگی جسم نامی جسم نامی حالا خب این ثمری داره چه رحمتی داره چه نکته میخوام ازش استفاده کنم این است که توی تحلیل حقیقت انسان یه نکته دیگه هم بگم که یکی مطلب بهتر واضح بشه این کتاب فطرت شد توی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد دو پاورقی های مقاله ششم که مقاله ادراکات اعتباریه یه بحثی رو باز کرده من یادم نیست جایی دیگه همشون بحث کرده شد خیلی بحث خوبیه بحثی داره تحت عنوانه دستگاه طبیعت دستگاه نفسانیات من تیترهای بحثه رو چون الان یادداشت کردم فعلا بدار گفتم بگم این داره بگیتم یه مطلبی هم تو کتاب انسان ایمان داره تحت عنوان فعالیت‌های التزازی و تدبیری این سه تا بحث رو بذارید که دارم بعد بیاید تو وقوع این بحث وبر ببینید چی ازش در میاد. دستگاه طبیعت دستگاه نفسانی چیه؟ اینم از توجهت خوبی. اصل حرف تو متن علامه هست ولی باز شدهش مال این متحریه. اون حرف اینه که موجودات عالم، یه مقدمه دیگر هم من بگم چون بعداً برای مقدمه کار داریم نشان داشته باشید، شاید قبلا گفته باشم، توی فضای علوم انسانی مهمترین تئوری که به شدت باش دست به یقه ایم و تمام جای علوم انسانی داره اثر خودشو میذاره و هیچ چیزی هم نرفته با این دست به یقه بشه، اونجایی که بعدش دست به یقه بشه رابطه که دست به یقه بشه دست به مثلا پاچه شده، دست به جای دیگه شده، یقه رو باید بگیری تا خود به تمام بزنی. تئوری داروین، تئوری داروین به نظر من مخرب ترین تئوری است تو فضای علوم انسانی. با علوم طبیعی کار ندارم، تو علوم طبیعی درست یا غلط من نمیدونم، تو علوم انسانی دارم میگم. تئوری داروین چه مفادی داره تو علوم انسانی؟ مفادش این است که انسان با میمون تفاوت ماهوی نداره، تفاوت مرتبه‌ای داره، یعنی انسان یه پله بعد از میمون. این لب تئوری داروین تو علوم اجتماعی، این ثمرش تمام این بحثی که داریم می‌کنیم مبتنی بر این تئوری داروینه، یعنی که انسان با حیوان تفاوت نداره. این تئوری کجا با باش درگیر مهم خواهیم شد؟ بحث خواهیم کردم تو تئوری میت. بذارید حالا این نکته رو بگم.
حیوان رو تعریف کردن، اینا پیشیدن بیرون، بعد حالا گفتن انسان
چجوریه. یه شبیه این معکوسش. ببینید حالا نکتهش هم بگم که حالا بعدا شما سیر بحث رو بدونید من تو این جاوش تسلا دنبال چی ام.
چون تشکر کلا
زدم. اونم این که اینا فکر کنم جلسه قبل یه اشاره کردم این رو. وبر اومد قائل شدش، میگم وبر دور که قائل شد به واقعیت اجتماعی. یادتونه؟ که این واقعیت اجتماعی واقعیت فیزیکی نبود. چالشی برای دورکی مطرحه که من نمی‌دونم کسی اینو سوال کرده باشه، ولی خودم هم میگم که علل قاعده باید مطرح بشه باشه، این است که آقا تو که ماتریالیستی این چی چیه؟ عینیتش درگیرای چیه؟ گفتم اینو براتون ها. تو این فضا یه فضا ساختارگرایی اومد، یه فضای معنا اومد. ساختارگرایی فعلا طلبتون بمونه، تو فضای معنا اومدن گفتن آقا یعنی فضای زیملی، فضای زیملی آقا ساختار نداری، معنای کنش داریم. درسته؟
خب زمان شناسی
که اومد چطور؟ آره که سوسور نه اون سوسور باعث ساختارها بود، معنا کار زیمل بود که زیمل گفت کنش معنیدار. و بعد وبر هم نگاه کنید تمام حرفش رو معناست، عقلانیته، معانی است که دارد وضع انسانی رو رقم میزنه. اینش کدوم فیلسوف نبودن، مید فیلسوف بود. من جالب این بحثا رو میگفتم، بعد یا رفتن نیا کردن این مید کرسی فلسفه داشته نه کرسی جامعه شناسی. حرفا درست بود، می تنها فیلسوفه. آخه شما باید شدید به معنا به عنوان واقعیت، معنا رو تو رفتار دارم اشتراب میکنم. شما که ماتریالیستیه بگو این معنا چی چیه؟ اشکال معلومه این معنا که اشتراب میکنم چی چیه؟ می میاد به خوبی از این فضل تعبیر شهر میده که این معنا همون جست های آنه بحث برنامه میکنیم. خودید می رو یا نخوندید جست های حیواناته، جست مثلا حیوان قررش میکنه، قررش کردن غیر از حمله کردنه. شیر قررش میکنه یه کاره، حمله میکنه کار دیگه است. حالا بعدا میگه که اون یادش تو فضل حیوان حلش میکنه که این معانی همون کار حیوانه. برگردی بس خودمون، یعنی داروینیست حل شد. تو انسان چی پیدا کردیم؟ معنا پیدا کردیم، واقعیت اجتماعی پیدا کردیم، اومدیم نشون دادیم اینم تو حیوانات هست. این تفکر داروینی اصل حرف اینه. در مقابل کل این تفکر، تفکر دینیه. تو این تفکر دینی هم اصلا این دعوا دعوای شیطان و انسان. سوره هجر رو نگاه کنید، تو سوره هجر خیلی قشنگه، واقعا کتاب خوبی. نمیخونید که آقا من یه آیه در روز دارم میذارم، هر روز یه آیه بحث می‌کنم، برید بخون
مستقیم بشید. بعد وقتا نگاه خودتون رو تغییر می‌کنید آیه
همیشه نه
خودم میگم آقا
همیشه نه فقط من با نگاه خودم میفهمم ولی سعی نکردم فهمید کنم.
یعنی آیه اون رو نمیگه، شما در استفاده می‌کنید از آیه ها ولی اون رو خود رو داره زهار واجید.
اگه واقعا چی بگویم
جدت بیاره
حالا که شما گفتن بگم تو فهم مساله ما سه تا مطلب داریم. نمیتونی اصول فقه خوندید به دردتون میخوره. سه تا مطلب داریم، یکی ظهور داریم، یکی استظهار داریم، یکی اصالت و ظهور. فرق اینا چیه؟
زمان شکه.
چی؟ استاد زمان شکه. ها چه فرقی میکنه؟
ظهور ما جایی که مسلم بین همه است.
خب
استظهار اون چیزی که من
میکنم. همین؟ استظهار یعنی کاملا شخصیه؟
قواعد و قواعدی که عامه برداشون.
ببینید ظهور اونجاییست که به دست عرف بدی همه میفهمن. استظهار اونجاییست که اگه ابتدا به دست عرف بدی نمیفهمن. اما اگه اون قرائن رو شما زمینه متن بکنید حالا دست عرف بدید میفهمن. مهمترین کاری که ما آخوندا تو منبر انجام میدیم استظهار اگه درست انجام بدیم، یعنی یه عالمه حرف میزنیم بعد از یه عالمه حرف یه حدیث بخونیم منبری درستایی دارم میام اون بعد از اون همه حرف یه حدیث خیلی معنی پیدا میکنه که قبل از اون حرف های حدیث معنی داشت. استظهار ما ظهور رو در آوردیمش طلب کردیم. اصلا تو ظهور نه، ما فرض میکنیم ظهور داره، شک داریم ظهور داره یا نه، فرض میکنیم ظهور داره. من اونجا کارم استظهار، اگر تحمیل بود حتی در حد اصل حضور به انزاده کنید. ولی من به نظرم بیاد من قرائن میچینم میگم اگه شما اینو بذارید اینو بذارید اینو بذارید اینو بذارید استثاره. الانم کاری که میخوام بکنم استثاره. ولی حالا شاید یعنی استثاره رو چیکار میکنم؟ کجا استثاره با قرائن نمیام، مکس میکنم رو کلمات. با مکس رو کلمات شما معنا میفهمید. یعنی یه وقت آقا جوری سلام حالی کجا رفت اینو بذار کنار این تا خودت نتیجه بگیری. چی ویرگول میذارم یا اصلا حالا مکس رو میگم. ببینید خدا میتونه صدار کنه من از خلق در انسان من سلسال من همه این مسنون خودش گفت دیگه و وجه بخش مجموعه رب بخش دارید مداره کرد اینی خالقون بشرم من سلسال من همه این مسنون حواستون باشه من از سلسال همه مسنون رو خویدم دوباره پیدا میگم من از سلسال همه مسنون رو خویدم فایده سبایی تو برای تخت و فیلی مردوی فقط بلاو ساجدی فرمیده پس هجه در ملائکت تو کلو هجمان الا ابلیس اما یک کنم از ساجدی حالا یا مبید مالا که الا یک کنم از ساجدی حالا نم اکن لعص جدن لبشر خلق در اون من سلسال من همه این مسنون مقالطه کرد این جملش بایدش بگیدید بخشی
اصلاحیت
کنش بخش اصلاحیت ببینید اصلا بخشی از واقعیتی نیست، هیچی از واقعیته با این که اون جمله رو گفت ولی هیچی از واقعیت ببین جمله ضعیفه میگه خدا میگه من از سلسال آفرینم به فرشته ها هم گفتم از سلسال میآفرینم اما یه چیز دیگه هم گفتم ف اذا سربیته فقعوا له ساجدین اذا سربیته فقعوا کیف قعوا له ساجدین اذا سربیته اگر لم اسجده قعوا له ساجدین املا معلومه دیگه یعنی نگفتن که چون سلسال است پس جدور گفتن چون تسویه و نفختو کردم پس جدور شیطان گفته که من رو اول سجده نمیدونم خب نکن مگه من به شما گفتم به تو من خدا به تو این نفر گفتم یعنی شما گفتم بی خود در تعبیرش میگیرم درست هم نمتونه برسونم این شخص تئوری داردین تئوری داردین میگه با انسان از میمون هست خب باشه انسان فقط از میمون است این گیر تئوری داروینه وگرنه انسان از میمون باشه هیچ مشکل نداره هیچ مشکل هم شاید مشکل داشته باشه ولی مشکل مهمی نداره هیچ مشکلی نداره آه خدا روز از خاک آفریدیم خب از خاک آفریدیم دخلی آفریدیم یا تدریجی کجا یایی گفته
این های بادرگان هم میگه
میگه الله تعالی مخالفت کرده دلیل هر دو برای مخالفتش آیه هست عیسی است ان مثل عیسی ان الله کمثل آدم خلقه اون طورا میگه ما تو عیسی میدونیم دقیق بود پس اینجا هم دقیقه بعد یه پاسخ هم به این دادن بیادم اینجا یکی کسی پاسخ کرده که آقا جون لزوما ممکنه حیث دقیق بودن بد نظر نباشه ممکنه حیث اینکه روح دمیده شدن در این روح آره حالا چیز دیگه بد نظر باشه یعنی اون این برداشت قابل مناقشه است حرف هم این است که مهم نیست اینقدر
نمیشه یعنی حضرت آدم بوده نمی بوده از مدر یه روح دمیده شده پدر از آدم چی بوده؟ میمون بوده؟
مثل چی؟ نه
مادرش میمون بوده؟ دستش
نه دیگه
چی بودم؟ برای بگو پدر بزرگش
کنیم پدر مادر از آدم میمون بوده؟ خود دیگه نه میمون بوده کلی چند میلیون سال
طول بوده آقا هر چقدر طول کشیده بود پدر از آدم چی بوده؟ اون بالاخره آدم میلاد بوده یا آدم میلاد هم بوده؟
سمرش این است که یه بار شام یکی تو همین نکته بس همینه این آدمی پیدا شد تو چی؟ آخه یکی
من فعلا نکن دفاع کنم از این دیدینا دفاع کنم خوب دفاع میکنم تو شما بخواه یک همچه دفاع کنم دیدی نیستن دفاع همون مودر که دفاع کرد
ببینید شما تو روایت دارید آدم رو به بهش وارد کردن
آفرید خدا در زمین هم آفرید. بعد از اینکه وارد شد روز جمعه وارد بهش شد، اصل جمعه در اومد. این وارد شد یعنی تو زمین بود. خب تو زمین بود یعنی چی؟ آفرین. وقتی میگه تو زمین بود، از کجا معلوم که یه جوری به دنیا نیومده بود؟ این که از خاک آفریدش کجا دارید که بگه از خاک همون لحظه بلافاصله آفرید؟ بله داریم که جبرئیل خاک آورد، از خاک کعبه آورد و اینها، اما دلالت قطعی برای این که بلافاصله باشه نداریم. نکته بحث من اینه، اون نکته که مهم هست،
لوازم این حرف شما ببینید با آیات
نمیخونه، لوازمش این هست. نکته بحث من اینه، این موجود ایکس، ببینید شما برسید به حضرت عیسی، حضرت عیسی اگر در شکم کدومش حضرت عیسی رو عیسی کرد؟ این که نطفه ای و مثلا اسپرمی به نمیدونم چی اتصال پیدا شد، یا روح عیسی رو خدا در چیز دمید؟ کدومش عیسی رو عیسی کرد؟ محل اصلی نمیخوام بگم لزوما این طرف درستا، نمیخوام مناقشه مناقشه بی بچه نیست. اونی که حضرت عیسی میگه چی؟ القا روح، القا روح های آیه داریم چی میگه؟ القا ها علی مریم، این روح رو توی مریم دمید. یا یعنی کاملا میشه اینجور باشه که یه مثلا یه اسپرمی از جد از کسی مونده باشه، چیزی مونده باشه،
بستر مادی باید داشته باشه،
میدونم بستر مادی، میخوام روح رو گوش بده، روح رو. یعنی آیا ما دلیلی داریم که ما یعنی اگه مثلا فرض بگیریم بیاد شکم حضرت مریم رو کاملا بیان بررسی دل بکنن،
مادی
بکنن، آیا شما قطع داری که اینجوری نیست؟ که قبل از این که روح میاد تو چهار ماهگی خدا میدمه، یعنی مثلا اندازه جنین اینقدر شده باشه تا روح درش دمیده بشه، قد داری این مسیری که این روحو تو این مرحله دمیدن، یا روحو تو مرحله که اسپرم و چیزی رو اولین نطفه روش رحم زدن آفریدن؟ آیا استحاله ای داره، مشکلی داره که حضرت مریم از اون خونش که در اومده بود این پدیده شکل گرفته بوده؟ به لحاظ فیزیولوژی این پدیده دو روز شکل گرفته بوده، تو این یه روز شکل گرفته، نمیدونم با زمان خیلی سرعت خلاصه این جن اتو شکمش یه تلقی نکنه، یه دقیقه بچه رو چپوندن تو اونجا، ظاهرا اینه بوده 24 ساعت طول کشیده توی نسخا اینه، یعنی این تو خودش بدن هست مریم متولد شده، اینجا رو دوش دمیدن نه اینجا. اگه اینجا باشه، اگه اینجا باشه حرفم تایید میشه، یعنی این موجودی که الان میخواد تو آه بعدی به دنیا بیان خدا توش روح میدمه، نه اون موجود، یعنی تا حالا موجوده دیگه بود، الان این موجود آخریه که میخواد تو دنیا بیاد که باباش نواندرتال مثلا چی چیه، این روح درش میدمه. آقا استحاله نداره، نمیخواد بیان محال عقلی نه، محال عقلی نه، یعنی نست نیست لاغل که این خط غلط هست، حرفم اینه، چون ظهور قطعی نداره این تلقی غلطه. مداره حرف هم اینه، کسی مهم نیست، نه کسی
بیرسه. میگم نمیمیشه، میگم پدر از ذات آدم میشه همون نوچیشی، همون که میگه، همون بیمونه، همون میگه میشه بیاد آدم. خب این پدر دیگه، پدر چیه مگه؟ پدر چیه؟ تعریف شما از پدر چیه؟
خب فرد داریم بدون پدر، فقط یه مادری، مثل حضرت مریم.
آقا اونو که دلم خود بارا میگه بدون پدر مادر رو بدید، این فقط مادر رو خودی بدون پدر و آدم، یعنی فقط
پدر مادر که نگه
مادرش میمون بوده واسه دوازده میگه این همه شما دیگه شیدین مادر چیه؟ مادر همونی که نطفه رو داریم پرورش میده، پدر چی کار میکنه؟
نطفه رو میذاره. حالا میخوام که یعنی دلالت قطعی نداره، کسان نمیخوام دفاع کنم، خواهد آتا بیدینا نمیخوام دفاع کنم، مطمئن این محل مهمی نیست تو بحث ما. کجا مهمه؟ اونجا مهمه که آقا جان تو این انسانه ولو که کاملا تا این افراد شبیه حیوانه، اما یه چیز دیگری در این هست. اون چیز دیگه چیه؟ آقای مطهری حالا اون بحث رو داریم یکی رو داریم کنارش. چه این تحریف میادش توی تحلیل میکنه این دارد مشکلاتیست تو فضاهای خود غربیان هست، فرق حیوان های چیز چیه؟ حیوان و گیاه چیه؟ ما میگیم متحرک ولی اراده، ولی حیوان هم نبات هم با ارادهش داره متحرکه، یعنی نبات شما جلوی مسیر رشدش چیز بذار میکنه این داری میشه که مثلا ریشش رو میگه حس میکنه، یا حساس متحرک به اراده گفتید همون نموه لازمش حساس متحرک به اراده است. آقای متحرک اونجا بحث میکنه میگه که ما توی یعنی اینجا کاملا داربینی شرح میده، میگه که توی طبیعت برخی موجودات تا یه حدی از موجودات این بودش که این برای تغذیه که تغذیه شرط بقای هر موجود زی حیات دنیویه، بدل مایه تحلل برای تحصیل بدل مایه تحللش نیاز به رفتن به جایی نداره، ریشه شو گذاشته از همون کنار ریشه جذب حاصل میشه، هوا هم کنارشه، خورشید هم اون برای روشه، این در جا انجام میده. دستگاه طبیعت برای رسیدن به نتایج و غرض خودش کافیه. غرضش چیه؟ بقای طبیعت،
بقای
زنده بودن درخت. برای زنده بودن همین دستگاه کافیه، دستگاه تغذیه و دستگاه تنفسیه که داره کافیه، نیازمند حرکت و جابجا شدن نیست. اما به حیوان که میرسیم، حیوان با پیچیدگی‌هایی که پیدا میکنه حرکت داره، این حرکت که داره نیازش بسیار متنوع میشه، این نیازهای متنوع رو نیازمند این است که یادی کاملا بحثای زیست‌شناسی میشه در واقع، نه بحثای فلسفی، قابل مناقشه و به نظر تصویر خوبیه لااقل در حد تئوری زیست‌شناسی. این تأمین نیازهاش رو نیازمند دستگاه ثانویه میگه. ما نگاه میکنیم میبینیم که تو انسان دو تا دستگاه داریم، یه دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانی، مثلا خوردن. دو تا دستگاه داریم، یه دستگاه طبیعت که هضم میکنه، کارو رو انجام میده، یه دستگاه نفسانی. هدف دستگاه طبیعت چی بود؟ بدل مایع تحلل بود. اینا سوخته میشه، بدل میخواد. معلومه دیگه. دستگاه نفسانی چیه؟ میگه نظام عالم خداوند در واقع تو نظام عالم چیکار کرده؟ کار مهمی که کرده اینه که تو این بحث این است که اینجا رو با غریزه انجام میداد. غریزه یعنی چی؟ یعنی یه دستگاه موازی دستگاه قبلی، یه دستگاه دیگه است که هدفش هم هدف خودشه. اما اگه این دستگاه به هدف خودش برسه، اون نیاز رفع میشه. مثلا غریزه گرسنگی، غریزه گرسنگی تحریک میکنه شخص رو برو دنبال غذا. اگه این غریزه نبود، انسان میشه سر جاش انقدر میشه تا میمرد، چون مثلا گیاه نبود که همینجوری بشینه جذب بکنه، میشه سایه بود. این گرسنگی اینو ولش میده، این پا میشه میره دنبال غذا. دنبال چی میره؟ دنبال سیری میره، دنبال هدف خودش میره. اما با رسیدن به هدف خودش عملا بدل مایع تحلل حاصل میشه. دستگاه غریزه جنسی موجب میشه که انسان ها ازدواج بکنن، بچه دارشن، نسل بشر حفظ بشه، وگرنه هیچ کی به خاطر نسل بشر نمیره مثلا ازدواج بکنه. معنی شد تعادل دستگاه؟ خب حالا این ایشون اینو نگفته، من اینجا میگم. به نظر میاد دستگاه طبیعت افق بحثش همین طبیعتی که اونجا گفت، دستگاه نفسانیات ناظر به این دوتاست. این ناظر به این دوتاش چجوری از هم تفکیک میشه؟ توی مقاله اعتباریات علامه طباطبایی اعتباریات رو تو حیوان و انسان یکسان بحث میکنه. آقای مطهری هم اعصابش از دست علامه خورد میشه، هیچ حاشیه نمیزنه، یه جای زیادی شد. برای همین توی یاد داشتش که بعدا منتشر شد، میبینه خیلی اونجا یاد داشت داشته روی چیز، یاد داشت عصبانی بود که آقا یعنی مکرمن دارم این یاد داشتش همه روی کتاب خودم پیاده کردم. هر جا علامه میگه حیوان و انسان، آقای جوش میاره میگه آقا چرا داری اعتبار کردن رو به حیوان نسبت میدی؟ ما داریم اعتبار کردن کار انسانه، اما حق و علامه است. یعنی اعتبار ساحتش تو حیوان هم راه داره. اینجا میخوام برسم به این انواع کنشه ها، این مقدماتم برای این علامه مسئله اعتبار کردن رو مطرح کرده. مجبوریم بحث تو بحث بگیم تا معلوم بشه. تئوری اعتباریات هم غالبا شرح درست ازش نیست. این هم اعتباریات هم بگنم اینجا از خیلی زرم حرفی خوب خوب میزنم بعد ببینیم بقید نمیدید بیرم بقید نمیدید بعدا 50 سال بعد تو جامعه شناسی خوب کار کردیم عجب حرفی خوب. ببینید تئوری اعتباریات یه تئوری انسانشناسیه. من قبلا میگفتم اولا انسانشناسیه، ثانیا معرفتشناسی، بعدا نم که نه ظاهرا تو علامه این دوتایی سش با هم بوده، حالا فعلا سبب اون مناقشه نمیدم. تئوری انسانشناسیه علامه که با این تئوری از فضای صدرای خارج شده، ولی که خودش حواسش نیست. این نظر من از فضای صدرای نه، از فضای کل فلسفه اسلامی خارج شده به لایبنیتز. نزدیک لایبنیتز گفتم براتون موقع که شما گفتم دیگه ها، جانه ممکن رو به لایبنیتز نزدیک شده، به اون حرف لایبنیتز که من به نظرم حرف قابل دفاعیه. تئوری اعتباری به نظرم این کار کرده. چرا؟ توی فضای انسانشناسی رایج در فلسفه اسلامی از ابن سینا و ارسطو تا ملا صدرا تا همه غیر خود علامه طباطبایی،
حتی شاید آیه مصباحی دارم، یعنی حتی مثلا خود علامه شاید اگه تو اسوار شرط داده باشه همینجوری شرط داده باشه، یعنی تعلیقای اسوارش من نرفتم، من انگیزه پیدا کردم برم اونم نگاه کنم. چی گفتن همشون؟ همشون گفتن آقا صدور فعل ما میخوام به این بحث هم خارج از بحث هستم، میخوام کنش رو بحث کنیم، میخوام این بحث هم این کنشه. صدور فعل از انسان چگونه حاصل میشه؟ سیرش چیه؟ میگن اول تصور فرد، تصدیق فایده است، بعد شوق، بعد شوق مؤکد، بعد اراده است. یعنی چه فعل، صدور فعل. که شوق مؤکد منجر به اراده، منجر به فعل میشه. یک سیر علی گویی فقط شدت داره پیدا میکنه، یعنی اگر این شد یک کم شدیدتر شد این میشه، شدیدتر شد این میشه، شدیدتر شد این میشه. اگه شوق مؤکد شدیدتر شد اراده میشه، و اگه اراده شدید شد فعل، از اراده بیاد دیگه فعل میاد میشه. علامه میاد اینجا یه خط میزنه، میگه چیه حیوان، یعنی متحرک به اراده نه فقط انسان، اساسش اینجوری است که قبل از اینکه این شوق بخواد تبدیل به فعل بشه، اینجا چی هست اسم اعتبار؟ این که من گفتم با حرفای همه متواتر اینه، یعنی همه صدور فعل از انسان رو توی روند کاملا علی لایتخلف تعقیب میکردن. تخلفش تخلف شدت و ضعفی بود، یعنی ممکنه شوق به حدی نرسه فعل صادر نشه، اما اگه شوق برسه صادر میشه. اما علامت گفت آقا ممکنه شوق شدید هم باشه، شو نکنی کارو، اختیار اعتبار. میگه اگر شما شوق اکید داری به خوردن، باید میخورم و باید برای خود اعتبار بکنی تا بخوری، اما اگه همون لحظه نباید میخورم اعتبار کنی، میشه؟ آره میشه. مثلا روزه ای چون روزه هستی برای خود اعتبار نباید بخورم کردی، شوقت برای خودت بالا رفت، غذای خوشمزه جلوشه، بوشم خورده، گرسنگیدم شدیده، همه عناصر جمع شده، اما چون اعتبار باید نکردی نمیخوری، برای همین دیگه صدور فعل وجوبی نمیشه. میگفتم از فضای کامل خارج میشه، منظورم اینه. که فضای حیوان هم چرا؟ فضای حیوان حالا این علامه اینجور میگه، در واقع داره بحث دستگاه نفسانیات رو شرح میده تا اینجای بحث. دستگاه نفسانیات اینه، یعنی یه میلیه، این میل محرک میشه، اما تو حیوانات غالبا این میل مستقر میشه، ولی حیوان هم میتونه جلو خودش رو بگیره. یه مادر حیوانی برای بچه حیوان خودش ایثاری میکنه در حد حیوانیت خودش، داری میگه تو حیوان داخل این کارا، یعنی خوشش میاد یه کاری نمیکنه، یه حدی باشه، داره حد اشکال علامه
نشده،
اشکال علامه، اشکال متحری در واقع همین حد دست به نظر من میگفتم، هم اشکال علامه متحری برده، هم حرف علامه صحیحه. حالا تو اینجا من اینو توضیح میدم، مطلب معلوم شد که این اراده چی چیه؟ چه فضا؟ حالا بریم اول این وبرینا رو شرح بدیم.
چی؟ مثلا
نه فهمیدم چی؟
اول
تصدیق بکنه،
جایی که میگه من
نمیخوام، یعنی تصدیق نکرده، نه تصدیق میکنه که این خوردنی است و این برای من قابل خوردن است، اینا تصدیق باید بکنید، تصدیق این فایده داره، تصدیق فایده، این برای من مفید است، نه تصدیق اونا، تصدیق اعتباره، باید بخورم اعتباره جهل من. خب ببین حالا بیا شما تو این فضا، این داره همون رو شرح میده، همون وضعیت فرضی حیوانی رو ما همواره هر کاری میکنیم وسیله است برای هدف، این وسیله گاهی وقتا آگاهانه است، جلب میکنیم، تصدیق میکنیم، هدف رو میریم دنبالش، گاهی وقتا امور دیگری قاطیش میشود. حالا ببینید نکته خیلی مهم به بحث من اینه، توی این افق کدوم بالاترینه؟ اولی بالاترینه. تو نگاه دینی کدوم کنش بالاترینه؟ ها؟ اگه این چهار تا کنش رو ما داشته باشیم از نظر وبر، بگی کنش رو خودمون شاید کدوم اینه بالاترین کنشه؟ کنش سنتی؟ عقلانی؟ کنش مطلوب به ارزش یا کنش سنتی؟ این دوتا هست، یعنی عبودیت مهمترینه. حالا یا عملی که قربت در الله باشه، یعنی یا یعنی این ارزشه، این هدفی که رد شد اساسه، نه این هدفه. آقای متحری یه نکته دیگه داره، دارم حرفای مختلفای متحری جمع میکنم توی این فضا. آقای متحری یه حرف دیگه داره، میگه که این تو هم کتاب فطرت شینه، میگه که این ارزش رو شما داغونش کردید غربیا،
میگه تربیه میان میگن فایده ارزش، میگه چون ماتریالیستن فایده یعنی امر واقعی، ارزش یعنی امر غیر واقعی. اما یه چیزی هست میگن آقا جون پول فایده داره، فایده میفهمن یعنی چی، برای همین اینو خیلی روش بانون میدن. اما نه تو زندگی بشر یه کارهایی هست همه میگن خوبه اما توجیه نداره، بذار راستوی خوب است. و شهیدن اونجا خیلی باید در بل اگزیستانسیالیست ها رو نقد میکنه، کتاب فطرت رو با این دید که من گفتم بخونید، اگزیستانسیالیست ها رو نقد میکنه، میگه اگزیستانسیالیست ها میگن آقا ارزش رو خود ما میافرینیم، میگه اگه ارزش خود رو میافرینیم که ایشون بطمئن هست، خودت گفتی هدف هم اینه بعد میفته دنبال هدفه، میگه که بط هدف رو که نمیدیدی، هدف باید امر واقعی باشه، تا معقول باشه، تا عقلانی باشه. بر همین عقلانیت ما که ما برام قبول داریم میگیم هدف یه هدف مادیه، یه هدف معنوی، و هدف معنوی بالاتر است از هدف مادی. معلوم شد؟ خب آقا اگه شما یه هدف معنوی نه کجا بردی؟ این که من دارم میرم طوری فطرت دارم میرم برای این دارم میرم، یعنی شما یه بار دارید تو افق غریزه انسانو شهر میدید، تو افق غریزه که انسانو شهر میدید باید بگید آقا فقط این یه دونه کنشش عقلانیه به درد بخوره، چون فایده اونیست که داره خوردن یه فایده برات میرسونه. برای همین اگه کاری کردی به خوردن رسیدی هدف وسیله عقلانیته. اما اگر شما رفتی کاری کردی کمک به دیگران شد، ایثارگری شد، خلاف عقل رفتار کردی، یه چیزی داری دیگر سنت های رو بهت گذاشتن. عقلانیت ذاتی، ذاتی هم به معنی این ذاتی هم خوبه دوری دار، ذات تو فضای ما خیلی بار مثبت داره، تو فضای نه خیلی بار منفی داره، یعنی هیچی ممکنه خیلی میگیم ذاتیشه اصل واقعیت هیچی من در آورد چرت و پرت خودش دیگه اینجوری شده ذاتی، این کلمات در دقیقا سیده رحل ذاتی یه چیزی از خودش در آورده، میگه اتفاقی ذاتیه، این ذات من فطریه، میگم ذاتی که فطریه. حالا ببینید این دو دستگاه شناختیم، حالا ببینید شما اعتباریات مال ساعت نفسانیاته. خب تو ساعت نفسانیات گاهی وقتا اعتبار کردن ما رو هدف غریزیه، گاهی وقتا اعتبار کردن ما رو هدف فطریه، میشه کنش معطوف به ارزش، کنش معطوف به جد. گاهی وقتا اعتبار من روی هدف فطری انقدر پیچیدگی دارد که خود اعتبارش هم باید او بگه، وسیلش هم او باید بگه، میشه اعتبارات شاره. یه بار شما باید راست گفت و خودت میفهمی، یه بار این است که باید نماز صبح رو دور کرد خود شاره بهت میگه، یعنی میخوام به خدا برسم. ببین هدف چیه؟ خدا رسیدن. برای خدا رسیدن باید راست بگم، این میشه کنش عقلانی معطوف به ارزش تو نگاه ما، یعنی هدف خدا رسیدنه، راهش هم راست گفتنه و افراد میتونن تحلیل کنن که راست گفتن با خدا رسیدن نسبت دارن. اما هدف خدا رسیدنه، راهش دو رکعت نماز صبح خوندنه. مثلا آدم خم و راست بشه چه ربط داره به خدا برسه؟ تو ادرس وبر دارم میگم، تو نظر تواد بگم، یعنی اگه کسی میخواد تحلیل جامعه شناسی بکنه باید بدونه چقدر افقها متفاوته. اون داره پیجاه به آداب و رسوم میگه، آداب و رسوم این آقای استاد کنده خودم برای نقد چیز بود چند وقت پیش همین فرگوداش تو کم کنان یک کتاب هیئت چی بود اسم کتابش؟
تالسیه
نه یک کتابی یه آقای نوشته برای هیئت ها نوشته، تحلیل کرده هیئت رو، بچه دولای مذهبی هم هست، تحلیل کرده هیئت ها رو ها؟ حالا ببرین یا نشد ببری بوده چی بود؟ ولی بیشتر چی بود؟ حالا ببرد هیئت تحلیل کرده و من بیشتر دوکی بود بعد نهای اصلاحی مقاصره من گفت تو نظرت چیه در مورد این کتاب؟ گفتم من یه نقد فقط به این کتاب دارم، اون نقد هم این است که این بنده خدا توجه نکرده که هیئت یعنی عزاداری برای امام حسین. میگم یه چیزی تو تاریخ ما داشتیم به اسم سوگ سیاوش، شنیدی؟ تاریخ ایران سوگ سیاوش داشت که برخی ها امروزی هم میگن که آقا این عزاداری ما برگرفته از سوبه سیاوشه. آره سوبه شونه. آره بعد من بهشون گفتم، گفتم که این توجه نکرده که بین عزاداری برای امام حسین و سوبه سیاوش تفاوت بنیادی هست. اون تفاوت این است که سیاوش واقعیت مهمی تو تاریخ نیست، امام حسین واقعیت بالفعل حاضر تو تاریخ، نه تو تاریخه، تو فعلیت ماست. امامت حضور داره، نه بیشتر از هویت، مثل واسطه فیضه اینجور بگم. یعنی امام شاه و امام حسین عزاداری میکنی، داری با یه واقعیت اتصال برقرار میکنی. اما برای سیاوش عزاداری میکنی، برای هیچ واقعیتی نیست. حالا شاید آدم خوبی هم بوده باشه، من نمیدونم چی بوده. ببینید آداب و رسوم ها دورکی مینه، میگه آداب و رسوم فرق نمیکنه، آداب و رسوم دیگه. ما نگامون چیه؟ میگه میگه آداب و رسوم ها، یه بار آداب و رسومی است روی دینی که دین حقه، به همین آداب و رسومش رو حقیقت رو داره بهش رو تشدید میکنه. یه بار آداب و رسومش رو دین باطل، اتفاقا حق با دورکیم بود. چرا؟ چون دورکیم داره کدوم جامعه رو نقل میکنه؟ جامعه خودش رو داره نقل میکنه که اسلام نیومده. یعنی اتفاقا تو اون افق دین های تعریف شده است. دین تعریف شده چقدر میده به سوار میشه؟ ببین دورکی میاد میره سراغ ادیان ابتدایی، ادیان ابتدایی که ما قطع داریم توی باطل بودنش، ادیان شرک بود. میدونی که دورکی این کارش اینه، میاد رو ادیان ابتدایی بحثی میکنه، به قول خودم روش نمیاد رو مسیحیت بگه، چون جامعه الان مسیحیه، ولی همه حرفاش منظورش مسیحیته. احکام
رو کامل میکشه
چی؟
بله.
منتها خب خود مسیحیت هم باید اینقدر تعریف، درسته تعریف شده، یه آداب و رسوم واقعا اصیلی هم داره توش، دین اصلش الهیه دیگه. ببین دورکی میره جایی که
نداره مسیحیت، حالا بخش احکام نداره،
میدونم این نظریه متأخر یعنی بخش کاتولیک داشته، بخش کاتولیک اصلی. ببینید حالا نکته اینه، ببینید دورکی میادش میره سراغ ادیان ابتدایی که واقعا آداب و رسومش واقعیت روش سوار نیست، یعنی شرک‌آلودن دیگه، روی واقعیت سوار نیستن، برای همین حق با اوه تو جایی که داره بحث میکنه. میگه اگر میشه انسجام اجتماعی رو با آداب و رسوم راه انداخت، میشه راه انداخت. و راست میگه، تو ادیان ابتدایی مگه آن انسجام اجتماعی نداشتن؟ خب ما همون تو جامعه مدرن رو میندازیم. یعنی اگه شوف فقط درباره انسجام اجتماعی داشته باشی، در افق ادیان ابتدایی میتونی فعالیت بکنی، اما تو این فضا این شما تحلیلی که دارید میگید، آدم بگه یکی اند روزه میخونه منبر میره، ولی اینا واقعا تحلیل جامعه شناسی دارن میگم. ولی شما میتونی بگی آقا اون واقعا مدرنته جاهلیت الاولاست، جاهلیت ثانی است. میگه دیگه پایه چیه؟ آیه داریم که نه آیه داریم که جاهلی لا تبرج لا تبرج جاهلیت الاولا. بعد ظاهرا اولین با سید قطب اینو گفته بوده، گفته بوده که وقتی میگه جاهلیت الاولا، پس جاهلیت و ثانیه داریم و مدرنیته جاهلیت و ثانیه است. و تو فضل احادث ما در واقع جریان صقیفه جاهلیت و ثانیه است. ولی فعلا ما هم جاهلیت و ثانیه است، حال کار نداریم. ما که فقیر میشید، ما که خصیص نیستیم، میریم جاهلیت و ثانیه رابعه. مدام این که شما میتونید تحلیل کنید مدرنیته جاهلیت و ثانیه است، چون دقیقا داره مدل جاهلیت اولا رو پیاده میکنه و دورکیم داره همینو میگه، وبر داره همینو میگه. وبر داره میگه اون عقلانیت سوری بیاد که عقل سوریش کار عقلانیت ذاتی میکنه، که عقلانیت ذاتی مال این ادیان است، مال خرافه است. یعنی این هم میتونه بکنه، برای همین واقعا نزد داره مدرنیته، همون گونه که دوره چیز نزد داشت. اما حالا شما به تحلیل کنی کنش ها رو، اگه خواستی تحلیل کنی کنش ها رو، اون کنش ها چه فرق با هم میکنه؟ عقلانیت ها رو شما به تحلیل کنی با مبنای و تحلیل، بگید عقلانیت عملی، عقلانیت نظری، عقلانیت ذاتی، عقلانیت سوری. بعد دیگه آقا جون بله، یه عقلانیت سوری داری، عقلانیت ذاتی. آقا چقدر معنیش عوض میشه؟ عقلانیت سوری، عقلانیتی که پشتوانه داشته باشه، فقط صورت باشه، همون که تو وبر میگی. عقلانیت ذاتی اتفاقا اونیست که عقلانیت است، اونیست که پشتوانه است. حالا اگه این پشتوانه شد، این ثمره داره تو تحلیل اجتماعی ما یا نه؟ این که دارم میگم وقتی مسئله خود جامعه شناسی اسلامی اومد درباره کلی توی بحثش این بوده، آیا ما میتونیم جامعه شناسی اسلامی داشته باشیم یا نه؟ میتونیم. چرا میتونیم؟ واقعا چه ثمره‌ای داره؟ برخلاف تلقیه، ببینید من چه بحثی کردم گفتم قبلا، این حرفم جدید حرف در تلقی غربی ها این است که جامعه، تلقی رایج دانشگاهی، جامعه شناسی غربی جهان شمول، جامعه شناسی اسلامی خاص جامعه اسلامیه. طبق تحلیل من جامعه شناسی اسلامی جهان شموله، جامعه شناسی غربی خاص جوامع غیر دینی اصیله. چون من میتونم غریزه رو شرح بدم، چون من فطرت رو دارم، غریزه هم دارم، اما اون نمیتونه فطرت رو شرح بده. برای من میتونم با این جامعه شناسی جامعه غرب رو بفهمم، اون نمیتونه جامعه من رو بفهمه. دعوای آقا با آمریکا سر همینه، برای همین است که انقلابات چه اسمی
بالاخره انقلاب بگیم
تعیید ها. چرا ببینید اینو من گفتم جلسه انسان شناسی میگفتم، این خود این واقعه مهمیه. مهمترین اتاقهای فکر جهان کدوم کشوره داره؟ شک نهید. مهمترین متفکرین هم اونجا دارن. علوم انسانی کجا اصلش داره تزریق میشه؟ اونجاست. اگه نگیم مهمترین دشمن، لاغل که دشمنه که خیلی حالش رو گرفته کیه؟ ماییم. آقا تو ما نه چینیم نه روسیه با اون سابقه قدرتیش، نه اقتصاد داریم نه هیچی هم نداریم که یعنی بخوام به لحاظ عناصر تحلیلی 40 سال چرا نمیتونم بزنم
نه
چی؟
نه
این مخواب این به نظر مهمه چرا نمیتونم بزنم اون زمین؟ ببینید علم مدرن علم سلطه است. حالا توی شعر دیگه ان شاء الله باز می‌کنیم جلسه. علم مدرن علم سلطه است. یعنی چی؟ یعنی اصلا بیکن اینو گفت دیگه، گفت شناسایی دانایی توانایی است. می‌خوام بشناسم که سلطه پیدا کنم. عین این حرف علم انسانی. علم انسانی علم سلطه است. این علم سلطه متفکرای اصلیشون جمع شدن که این یه وجب جارو که نه اقتصاد درستابی داره، نه رئیس جمهور درستابی، نه هیچی درستابی داره. این یه وجب جا رو بذارن زمین. نمیتونن. چرا نمیتونن؟ این سره حالا سختن میشه. آقای گفت از یکی از مسئولین بلندپایه یکی کشور خیلی مهم خودش گفت، گفت شخصا اون به من گفت، گفتش تو جریان فتنه 88 گفت اینا تو انقلابای مخملی رو تست کرده در توی شمال ایران چیز بشه تو جریان فتنه رو 100 برابر هزینه‌ای که برای فروپاشی اونها بود برای اینجا گذاشتن بلفل، غیر از خرجی که نکردن میخواستن خرج کنن بلفل 100 برابر خرج کردن. 100 برابر خیلی رقمه ها، دو برابر سه برابر چیده گفتو 100 برابر خرج کردن شما رو بزنن زمین، موندن همه چرا شما زمین نخوردن. تست هم کردن روش آزمون خطا انقلاب مخملی رو تست کردن تو دوستا کشور تاجیکستان بود بود چند تست کردن بعد این امر تست شده رو اومدن اینجا رو اجرا کنن. گام به گامش معلوم بود، دستور عمل داشت، میدونست بعد این گام چی میشه. همش هم رفتن نشد. چرا نشد؟ میدونن نه خواهی اینا هست برای عمل کردن. چرا نشد؟ یک نکتهش اینه، من میخوام درست امدادهای غیبی که سر جاش محفوظه، اما من تصور خودم این است که یکی هم این ور نشسته یک این ببینید اصلا ال چیز آقا هم گفته این تعبیر که ال سلطه بیار آقا ال علم سلطان ال سلطه بیاره هر کی علم داشته باشه مسلمان میشه. آقا این بنده خدا که این ور نشسته علم داره. درست منظور رو برسونم؟ یعنی شما جامعه شناسی داری که با جامعه شناسی میتونی جامعه کفر رو تحلیل کنی. اون جامعه شناسی داره که با جامعه شناسی نمیتونی جامعه شما رو تحلیل کنه. برای این که این جامعه شناسی رو داره تحلیل میکنه. میفهمه چیکار بکنه اون زمین بخوره. اون که این جامعه شناسی رو نداره نمیدونه چیکار بکنه زمین بخوره. من به نظرم وقایع مثل سوریه و اینا واقعا معجزه است. اگر هم بره تو دلش، یعنی ببین چیکار کردن ما چیکار که آخه یه بار هم شما بینید دولت های مثلا حالا احمدی‌نژاد بود یه حرفی دولت روحانی دولت روحانی ما سوریه رو گرفتیم ببینید دیگه سوریه بعد از 88 بعد از چیزه 90 ایناست. یعنی این تو حالا تو رفت اون سوریه رو جمعه شده خیلی یعنی کاملا حالا اینه که این شده جمعه شده نفهمی شد میرمز
بخانه
بخانه این
نه من
داره بردی آمد، این من داره بردی آمد، این نکته که امروز گفتم هم این آسل بزار این رو هم گرفت بزرم این کنش که گفتم توجه هم گرد شد این نکته خواهد در خونم جایی بود برسم الان خلاص در نگرسم برسم نه چه قابل تفاهم میشه منظور شما چیه این جمله؟
یعنی اینکه
جهانهای
اجتماعی
تفاهم میسازن. یعنی چه تفاهم میسازن؟ منظور شما چیه؟
یعنی
فهم بری بشیم ما منظور شما
آره اگر بری بشیم جامعه اسلامی هم میتونیم بفهمیم. چرا؟ چون که بیان میگیم که خب تو جامعه اسلامی فهم مشترک چیه؟ فرضاً تو معنایی که داره ظهور پیدا میکنه چیه؟ فطرته.
آخه نه اشکالی بحث این است که
تحلیل کنم خب یه جامعه شناسی اسلامی که داری شما میگیم ما بالاترین میگم اگر تفاهم بگیریم اون بالاتر
نه میدونی چرا به خاطر که شما تو تفاهمی در بهترین حالت وضع موجود رو میفهمی نه واقعیت
نه
آیا جامعه، یعنی زمان اگه جامعه اسلامی ما واقعا مسلمانی نبود، اسلامی بود، یه هر شما درست بود. اما چون ما جامعه اسلامی مسلمانیه، ما خود آموزه ها رو داریم.
نه خود نشده.